سرخط خبرها مبادله اسیران جنگی بین روسیه و اوکراین پرزیدنت ترکمنستان ماه اپریل به تاجیکستان میآید دادگاه در خراسان معاون مدیر یک مکتب را جریمه بست سلام بیننده های عزیز نوید بامدادی را از دوشنبه تقدیمتان میکنیم امروز جمعه 10 مارت است کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان گفت در قلمرو کشور خطر زیادی فرامدنی ترمو سنگریزا و یارچو سیل باقی میماند و از شهروندان خواست است از احتیاط کار بگیرند این نهاد روز 9 مارت با نشر یک هشدار رسمی گفت در چنین روزها از رفتن به شکار ماهیداری و هیزمچینی خودداری نمایند بخصوص با کودکان توجه ظاهر نمایند آنها را به نظارت نگذارند کمیته است رانندگان خواست است پیش از سفر با راههای کوهی اول درباره وضع راهها معلومات به دست دارند هنگام حرکت در راههای کوهی جدا قویده های بخطری و امنیتی را رعایت کنند. حکومت های روسیه و اوکراین گفتند که مبادله دیگری اسیران جنگی را انجام دادند. ضمن این تبادل روسیه به اوکراین 130 سرباز و اوکراین به روسیه 90 اسیر جنگی را باز پس دادند. در این باره اندری یرماک رئیس دستگاه ریاست جمهوری اوکراین و وزارت دفاع روسیه خبر دادند. اندری یرماک گفت از بین اسیران اوکراینی 4 نیزان هستند. با قبل او بسیاری از اسیران زخمیانی هستند که هنگام مدافع شهر ماریوپول با دست سربازان روسیه اسیر افتادند. پیش از این روسیه و اوکراین در نیمه ماه فوریه اسیران جنگی خود را تبادل کرده 101 نفری از نظامیان اسیر گرفته‌شان را برگرداندند. رئیس جمهوری ترکمنستان ماه آینده به تاجیکستان سفر میکند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع داد که سفر دولتی سردار بردی محمدوف در نیمه اول ماه اپریل پیش بینی شده است این اولین سفری سردار بردی محمدوف به تاجیکستان در مقام پرزیدنت ترکمنستان خواهد بود با اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهری الدین وزیر کارهای خارجه روز 8 مارس در دوشنبه با همتای ترکمنش رشید میردوف دایر به آمادگی های این سفر صحبت کردند منبع میافزاید جانب ها مسئله های مهمی مناسبت های دو کشور در بخش های سیاسی اقتصاد و گومینیتری را بررسی نمودند سفری سردار بردی محمدوف به تاجیکستان در حالی صورت می‌گیرد که رابطه های دو کشور در سال‌های اخیر شب و فرازهای داشته است. در سال 2019 ترکمنستان به حرکت ماشین های بورکش تاجیکستان از قلمروش مانع ایجاد کرد. در سال‌های بعدی این مشکل حل شد و مناسبت های دو کشور رو به گرمی آورد. با وجود جنگ روسیه در اوکراین و خطری به نبردها سفر بر کردن، تلاش تاجیکستانی ها برای دریافت شهروندی روسیه کم نمی‌شود. چه عامل ها تاجیکستانی ها را مجبور می‌کند حتی در چنین شرایط در تلاش به دست آوردن شهروندی روسیه باشند نیگاره فضل الدین با این و دیگر سوال ها از ساکنان پاسخ پرسید
فکر شما چرا بعضی از شهروندان تاجیکستان با وجود آن که حالا در روسیه جنگ است میخواهند هنوز میخواهند به روسیه بروند و شهروندی این کشور را به دست بیارند شما چی فکر دارید
فکر وایونو درست است برای اون که خطا میکنند رئیس جمهور گفته بود که کسی که از همین آدموی من اگر حساب روسیه به طرف های دیگر جنگ کنی برون و اومده در حبسشو میگیرن برای همین اینا درست فکری باید ممکن شرایطشون کمتر باشه نرست های شرایط باشه مجبور میسازه که برون اگر نه یکون چیز دیگر عامل دیگر نیسته بغیر همین عامل دیگر عامل نیسته ممکن نرست های کم بیزاد ممکن قرضی داره
بچه هم در روسیه
شما نگران نمیشوید که او در اونجا
البته میشوید البته چونکه حاضرش با خطی اوکراین جنگ رفته استه کنیشن اما خواتیر میشن که چی خیلی باید اونجا
بچه تون چند سال هست؟
بچه هم کلون هستی و دو سال هست
دارم؟ شهروندی روسیه دارن از خانه بوده
دارم اویلم دارد بیشترم دارد
شما نمی ترسید که شهروندی روسیه یک روز درد سر می شود؟
نمی دونم میشه
مثلا این جنگ شو شما را همین چیزها نگران نمی کنند؟
ندارن شهروندی هم تاجیکستان رو خیلی
از خانواده شما یگان که شهروندی روسیه رو دارد؟
نه ندارن در خارجه هستن نه که ندارن دو برادر هستن یک تش در گرمانیا در آلمان یا دیگرش در لاتویا از سبب قینی زندگی خیلی مهاجر می شوم یا چی؟ مقصد کار کم یافت در تاجیکستان دیگر چی افته؟
با فکر شما شهروندی روسیه چی خطر و پیامدها دارد؟
این حال فکر میکنم که اگر شهروندی روسیه خواستن فقط یه سبب قطعی دودیسیان برای جنگ در اوکراین که یه خطای بزرگه. توصیه ما برای هر پیر جوان، هر فرد تاجیک همینه که نباید برون، نباید، جان عزیزتر ای همه چی میسته. وطن ما تینج و آروم، وطن ما اگر هر کس بخواه مهنت کنه در این وطن هم میتونه مهنت کنه، میتونه زندگی شا پیش ببرن. اوهایی که بعضش تنبلی را پیشه گرفتیان هرچی بحنه میکنن خوب یه چیزی جوان مردی نیست.
خانواده شما یکان که شهروندی روسیه را دارن؟
شهروند، توکل بر خدای ما.
دادگاه ناحیه خراسان سید علی دولتوف معاون مدیر مکتب میانه رقمی 35 در ناحیه وخش را با جرم غیر قانونی به یک دختری صنف 9 دادن نامه کمالی و اتستات ختم صنف 9 و تصرف محصولات خوراکواری که از جانب یک برنامه سازمان ملل برای خوانندگان مکتب جدا شده بود به اندازه 25600 سومانی به فایده دولت جریمه بست. خودی دولتوف برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی مرکز مطبوعاتی دوتیتون کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت سید علی دولتوف تابستان سال 2022 در وظیفه معاون دایرکتور مؤسسه تسلطی میانه عمومی رقم 35 ناحیه وخش کار کرده، غیر قانونی و با راه ساختکاری بهای از خود نکرده خواننده را قلبکی گذاشته، به او نامه کمالی و اتستات صنف 9 نوشته داده است. با اطلاع منبع او همچنین مال و محصولات خوراکه را به مبلغ بیشتر از 26000 سومانی از آن خود کرده به منفعت شخصیش صرف نموده است. طبق لایحه یاری‌های برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل باید برای تامین خوراک گرم برای خوانندگان مکتب‌های تاجیکستان خرج می‌شد. بعد از دو روز تظاهرات خشونت‌آمیز در تبیلیسی، نمایندگان دو حزب در پارلمان گرجستان طرح قانون بحث برانگیزی را درباره اگنت خارجی باز پس گرفتند. مؤلفان طرح قانون از حزب حاکم رویای گرجی و جناح نیروی مردم گفتند این طرح را در پارلمان به بررسی نمی‌گذارند. روزهای 7 و 8 مارت هزاران نفر در تبیلیس پایتخت گرجستان بر ضد این قانون اعتراض کردند. بیش از 60 نفر اعتراضگر بازداشت شد و مقامات گفتند زیاد از 50 کارمند پلیس در بی‌نظمی‌ها مجروح شدند. وکیلانی که طرح قانون را پس گرفتند در بیانیه گفتند قانونی که در جامعه اختلاف برمی‌انگیزد لازم نیست. تظاهرگران طرح قانون را یک نو پیاده کردن سیاست روسیه در گرجستان نامیدند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می‌شود که مهمترین تحولات تاریخی 10 مارت را فرا می‌گیرد.
مارت سال 1931 در خریطه تاجیکستان شوروی ناحیه های غرم و جیرگتول افاده یافتند. اسم غرم سال 2001 برش تغییر یافت و این کلانترین ناحیه تابعه جمهوری بوده در 185 کیلومتری شرقی دوشنبه در ساحل های سرخاب جایگیر است. جیرگتول سال 2016 اسم لخش را گرفت. آن هم در 280 کیلومتری شرقی دوشنبه در مرز با قرغیزستان جایگیر است و بیش از 55000 اهالیش از تاجیکان و قرغیز تبارها عبارت می باشد. اکثر ساکنان از راه کشاورزی و چارواداری زندگی می کنند. 10 مارت سال 2012 در جلسه بخشیده به 100 سالگی مطبوعات تاجیک پرزیدنت امامعلی رحمان پیشنهاد کرد که ماده های تهمت و تحقیر از کدکس جنایی تاجیکستان بیرون کرده شوند. این زمانی بود که دادگاه های تاجیکستان از شکایت های مقامات جداگانه ژورنالیستان و نشریه های منقد کارشان زیاد می شد. ماه ایول طرح کدکس خالی از ماده و تهمت و تحقیر تصویب شد. در حالی که این اقدام از جانب سازمان های ژورنالیستی استقبال شد، منقدان از باقی ماندن مجازات برای تهمت و تحقیر پرزیدنت انتقاد کردند. 10 مارت سال 1941 زادروز پروفسور و عضو اکادمی علم های تاجیکستان پادبان زویرف است که برای رشد علم درماتولوژی در تاجیکستان سهم زیاد گذاشته است. تحقیقات او ساحه های زیاد بیماری های پوست را در بر میگیرد و یکی از کارهای علمیش به آموزش ویتیلیگو یا سفید شوی پوست بخشیده شده است. ده ها شاگردانش در مؤسسه های پیشرفته طبی کاری او را ادامه میدهند.
بانک ملی تاجیکستان قربی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهاد خود را به ما نویسید. تا صحبتی بعدی در همین برنامه، خدا نگهدار.
خیلی زیمتا خیلی من بخالی خیلی ارزان شد. دو سه سومون
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او دو رو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. موج نوی مبارزه های مدافعان اوکراینی شهری بخمود زید نیروهای روسیه در حال بالا میگیرد که در چندین ماه جنگ ها در این شهر هر دو طرف هم تلفات عظیمی جانی دادند. روز 10 مارس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفت روس ها در یک روز 102 حمله انجام دادند. جنگ های پر شدت در دیگر قسمت های ولایت دنیتسک هم دوام دارد و به قول نظامیان اوکراینی روس ها از ساکنان ملکی سپر زنده بنیاد میکنند و در صورت اخیرش پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روسیه را در وحشت زده کردن مردم ملکی گناهگار کرد. او گفت
تلاش نوبتی دولت تروریستی برای وحشت زده کردن مردم ملکی باعث در برخی منطقه و شهرها موقتا قطع شدن نیروی برق، گرمی دهی و قطعی آب گردید. موشک های روسی امروز جان 9 اوکراینی را گرفتند. به آیله های آنها اظهار همدردی میکنم. تمام روز کار در سمت برقرار کردن نیروی برق ادامه داشت. وضع ایویلت های خرکوف و جتمیر سنگین تر از دیگر جای ها است. منطقه های ادسا، دنیپرا پتروسک، کیف و زاپوروژه با مشکلات روبرو هستند.
وزیر دفاع اسلواکیا گفت فرصت آن رسیده است که قرار ارسال هواپیماهای جنگی میگ 29 به اوکراین قبول شود. یاروسلاو ند روز 9 مارس با اشاره به 11 هواپیمای تابستانی پارسال از پرواز بازداشته شده که برخی کارناشای هم هستند گفت اسلواکیا باید قرار در زمینه ارسال آنها قبول کند. ند گفت روز از آن پیش در یک جلسه اتحاد اروپا با وزیر دفاع پولشا هم صحبت شد و او هم گفت که ورشو راضی است این قرار را دستگیری کند. کشورهای غربی که تا حال با اوکراین با سلاح کمک کرده اند با فرستادن هواپیماهای جنگی راضی نیستند. پولشا گفته است که چون عضو ائتلاف آماده است هواپیماهای جنگی فرستاد. پارلمان ازبکستان روز 10 مارس قانون دعوت برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی تغییر کنستیتوسیای کشور را در تاریخ 30 اپریل قبول کرد. کنستیتوسیای نو شده با پرزیدنت عملکننده شوکت میرزیویف امکان شرکت تکراری در انتخابات رئیس جمهوری آینده را فراهم میکند و او شانس دارد تا سال 2040 در قدرت بماند. وعده اساسی مؤلفان طرح نو کنستیتوسیای این است که عهده‌داری‌های اجتماعی حکومت در برابر شهروندان اوزبکستان بالا می رود و ایجاد دولت اجتماعی از هدف های آن خواهد بود. وعده تامین آزادی بیان و آزادی اطلاعات یکی دیگر از نکات مهم متن کنستیتوسیونی است. منتقدان این را چون تلاش ایجاد حکومت افتکراتی در اوزبکستان انتقاد کردند. مانوئل میکالر سفیر نوی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان با امام علی رحمان پرزیدنت این کشور ملاقات کرد. روز 9 مارس سفیر نوی آمریکا هنگام سپردن اعتماد نامه به پرزیدنت تاجیکستان همکاری های آینده میان دو کشور را بررسی کرده است. ایالات متحده آمریکا از کشورهایی است که سالانه میلیون ها دلار به تاجیکستان در عرصه های گوناگون کمک می رساند. روز 10 مارس مجلس چین در یک آوازدهی که نتیجهش پیشگویی می شد یک دلانه سی جین پین را رهبری جمهوری مردمی چین انتخاب کرد. این بار اول است که در چین رهبری این کشور بار سیوم قدرت را در دست نگه می دارد. علاوه به این سی جین پین مقام رهبری شورای مرکزی نظامی کشور را هم حفظ کرد. از این قرارها همه 2952 عضو مجلس چین طرفداری کردند. علاوه به این وکیلان مجلس نقشه اصلاحات دستگاه شورای دولتی چین رو هم قبول کردند. هرچند جزئیات آن نشر نمی شود، همین چیز معلوم است که مدیریت مرکزی حزب کمونیست تقویت می یابد. سی جین پین 69 سال دارد و از رهبران با نفوذ ترین چین در تمام تاریخ این کشور دانسته می شود. دادستانی کل ازبکستان روز 9 مارس گفت ژورنالیست روس الکساندر نیچایف از درد دل در تاشکند درگذشت. جسد نیچایف را روز 8 مارس در یک خانه اجاره گرفته‌اش در تاشکند پیدا کردند. ژورنالیست 36 ساله سردبیر تلگرام کانال بیولتن کینپراکاتچیکا بود. یک همکارش گفت او برای مدتی موقت به تاشکند رفته بود و می‌خواست ماه اپریل به مسکو برگردد. لیانید وولکوف یک متفق بلندپایه سیاستمدار زندانی الکسی نوالنی بعد از آنکه اول امضای نامه به عنوان اتحاد اروپا را با درخواست از فهرست تحریم شده ها بیرون کردن چند اولیگارخ روس رد کرد و بعد اقرار شد که دروغ گفته است، اخیرا اعلان کرد که از سیاست کنار می رود. وولکوف رئیس بنیاد بین المللی ضد کرپسی است که آن را نوالنی تشکیل کرده است. او 9 مارس در تلگرام کانالش نوشت امضای مراجعت نامه به نام رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا ژوزف بورل یک خطای کلانی سیاسی بود و بعد این قرار کرد که است فعالیت های سیاسی کنار می رود. در مراجعت نامه سال گذشته به نام بورل که زیر آن وولکوف هم امضا کرده است، از مقامات اروپایی درخواست می شود که 4 اولیگارخ روس، میخائیل فریدمن، پیوتر آوین، گرمن خان و الکسی کوزمیچوف برای موقع زید جنگی و کمکشان به اوکراینی ها از فهرست تحریم شده ها بیرون کرده شوند. ولی این زمان این صاحب کاران هیچگاه به طور باز و آشکارا سیاست جنگی کرملین را در اوکراین محکوم نکردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک خورشید فاضیلوف میگویند 4 روز از زمان بازداشتش میگذرد، ولی مقامات نه عیبش را میگویند نه اجازه ملاقات با نزدیکانشان را میدهند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آنها میگویند وکیل مدافع برای حمایت حقوقی گرفتند ولی هنوز شروع به کار نکرده است. زرنگار فاضیلوف خواهر روزنامه‌نگار خورشید فاضیلوف روز 10 مارس از پنجکت به رادیو آزادی گفت از همین سحر این طرف 4 ساعت می شود همراه مادرش و برادرش در نزد اداری امنیتی ناحیه منتظر پاسخ مقامات هستند که دانند خورشید را با چه جرم دستگیر کردند. وی گفت ما می خواهیم دانیم برادرمون برای چی در بازداشتگاه نشسته است. دیروز و همین روز در نزد اداره ایستادیم، نه می گویند عیبش چی است، نه رهایش می کنند، نه اجازه می دهند که مادرم با وی ملاقات کند. مادرم سخت عصبی هست، می گوید خواهر خورشید فاضیلوف.
خیراک دینا بگاهی امروز تماما ناورگیم، چون که گفته بودند که پگاه ساعتی 10 جواب می تید، گفتند من همون ساعتی 10 باز آمدیم نگاه کرشتگیم، اگان گفتی انیق نیست، سردار بیاد گام میزنه تون سردار نیست. اومدیم سردار بعدی جلسه عبد رفتگی همینطور نگاه کرشتگی.
وی افزود همین صبح شنیدن که او را به اداره امنیتی ولایت به خوجند بردن. حالا میپرسیم که در کجاست؟ آیا واقعا برده شده است؟ حرفی نمیزنند. دو روز قبل گفته بودند که غذا نارید به خوجند بردن، ولی چند لحظه رئیس اداره امنیت آمد و به مادرش اجازه داد که یک لحظه رویش را دید و تمام. وی میگوید نمیدانیم چیکار کنیم. کوشش های ما برای تماس با کارمندان امنیت پنجکت نتیجه نداد، ولی فرضیه هایی که دسترس هستند گفته می شود که گویا خورشید فاضیلوف با رسانه ها و سازمان هایی که فعالیتشون در تاجیکستان ممنوع است همکاری کرده است، ولی پیوندانش این ایده ها را بی اساس می شمارند. عزیزه نومانو و مادر خورشید فاضیلوف روز 8 مارس به رادیو آزادی گفت یک لحظه نشان دادن رویش را دیدم ولی امکان گپ زنی ندادند. مادرش میگوید خورشید فاضیلوف را روزی 7 مارس دید و انتظار داشت که پس از پرسش رها می شود، اما هنوز در بازداشت است. خورشید فاضیلوف را روز 6 مارس در اداره کار و مهاجرت شهر پنجکت دستگیر کردند، جایی که تا ماه ژانویه امسال بر اساس قرارداد کار می کرد. فاضیلوف بیشتر با رسانه های مستقل محلی همکاری داشت و در موضوع های اجتماعی بخصوص مشکلات مردم و کمبود مقامات در پنجکت می نویشت. در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود. چند سال پیش در یک برنامه تلویزیونی دولتی تاجیکستان او را از همکاران سامانه مستقل اخبار نامبر کرده بودند. خورشید فاضیلوف 37 سال است و صاحب 3 فرزند است. در یک سال اخیر در تاجیکستان 7 خبرنگار و بلاگر دستگیر و از 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. سازمان های بین المللی حکومت را به فشار افزاینده به خبرنگاران تنقید کردند. مقامات میگویند خبرنگاران به همکاری با سازمان های ممنوع عیبدار شدند، عیبی که نزدیکانشون کاملا رد میکنند.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس تا چقدر بر یاری دیگر من در غم قیست وقتی تو حیران بودم
ساکنان نیویورک، یک شهر در دونباس اوکراینا که در پای حمله‌های روسیه خراب شده است، زندگی سخت دارند. این شهر پیشتر نووگورد نام داشت، ولی دو سال پیش ساکنان برای جلب توجه و دریافت کمک از غرب آن را نیویورک نام گذاشتند. تفصیلات را من برای یوسفی برایتون پیشنهاد میکنم. با عوض نام هم این شهر نتوانست مثل شهری همنام خود در آمریکا پیشرفت کند. سرمایه ایلاوگی و سیاهان به نیویورک دونباس نامدند و جنگ ادامه‌دار در آن ساکنانش را نومد و سرسان کرده است. حالا چند ساکنی باقی مانده نیویورک گذشته دوران شوروی خود را با محبت یاد میکنند. از بالای شهر نیویورک واقع در شرق اوکراین پیوسته موشک‌ها پرواز میکنند. نیویورک در قلب دونباس جایگیر است و دو سال پیش نامش نووگورد بود. تابستان سال 2021 همه چی تغییر کرد، زمانی که ساکنان نووگورد برای جلب کمک و پول از غرب نام شهر را که پیش از شوروی گذاشته شده بود به نیویورک عوض نمودند. اینا نیکلایونا ساکن نیویورک از آن روزهای یاد آورده میگوید: آن وقت ما درباره سرمایه‌گذاری و آمدن سیاحان به اینجا فکر میکردیم، اما چیزی تغییر نکرد جز آن که جنگ سر شد.
اون وقت ما درباره سرمایه گذاری و آمدن سیاحان به اینجا فکر میکردیم، اما هیچ چیز روی نداد جز اون که جنگ سر شد. آثارخانه را ساخته و تعمیر کردند، ولی اون حالا خراب است. سیاحان هیچگاه نیومدند. نیویورک به ما کاملا چیزی نداده است.
نیکلایونا یکی از اونهایی است که با وجود جنگ و جوش در نیویورک ماند. مثل او در اینجا حالا 2000 نفر ماندند. زمان شوروی نیویورک یک شهر معمولی صنعتی بود که در آن کارخانه زودروش یابنده کیمیایی فعال بودند. اما پس از سقوط شوروی کار پیچیده تر شد. جنگ روسیه در اوکراین یکی از فاجعه های زیادی است که در این 10 سالهای اخیر ساکنان این شهر شاهد و تا جای هم ناامید شدند. امیدواری های ما که چیزی به سوی بهتر تغییر میکند 30 سال پیش از بین رفت. تقریبا 30 سال پیش امید برباد رفت و راستش را گویم این نام برای ما اهمیت ندارد، گفت یوری، یکی از دیگر ساکنان نیویورک دونباس.
امیدواری های ما که چیزی به سوی بهتر تغییر میکند 30 سال پیش از بین رفت. تقریبا 30 سال پیش امید برباد رفت. این نام برای ما اهمیت ندارد.
او با 3 فرزند و همسرش گالینا در انبار کارتوشکا زندگی میکنند. دو ماه پیش در حولی آنها بمب افتاد و در و تریزه و قسمی از بام خانهشون رو ویران کرد. آنها مجبور شدند به انبار بکوچند. برعکس شوهرش گالینا امیدوار بود که تغییر نام سرنوشت ساکنان شهر را دیگر میکند.
اگر صلح و آرامی می بود شاید چیزی عوض می شد. اما حالا کی در این باره فکر میکند؟
با گفته وای بمب ها یک جزء از زندگی آنها شده و ساکنان نیویورک اوکراین خواب ندارند. اینا نیکلاینا 55 ساله که از ترکش در کنار دیگر شهر یک قد پرید، حالا کوشش میکند با دارو از عذاب بی‌خوابی خلاص شود. گرچند که داروی خواب میخورد، اما وقتی شبانگاه تیرپرانی شروع میشود چیزی دیگر کمک نمیکند، افسود او. نیکلایوا با هوس از زمانی یاد میآورد که بین روسیه و اوکراین تنها یک خط رسمی مرز بود و خلاص. مثل بسیاری از ساکنان نیویورک دانیتسک وی میخواهد به زمان شوروی برگردد. با گفته او نام شهر هیچگاه برایش مهم نبود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جمشید یاروف، حقوقدان و رئیس بنیاد بزرگمهر میگوید محاکمه های کوتاه و حکم های سخت تظاهرگران در بدخشان و فعالان مدنی ولایت یک تلاش برای نابود ساختن جامعه شهروندی در تاجیکستان است. وکیل دفاع تاجیک که در لهستان پناهنده است و برای حفظ حقوق زندانیان سیاسی در تاجیکستان کار میکند، روز 8 اوگوست در شهر ورشو پایتخت لهستان با رادیوی آزادی صحبت کرد. همکارم قیوم مرسیاتا این صحبت را انجام داده است.
بازداشت و محاکمه های آخر را در تقریبا 3 ماه اخیر بعد از حادثه های بدخشان در تاجیکستان پیگیری میکنید و خلاصتان، نظرتان درباره این بازداشت ها، محاکمه ها، حکم ها چی است؟
البته پیگیری میکنیم به فکرم تمام به اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که خبرها نپورا هم باشند، این خبرها رو، این عامل ها و همین حرکت های تفتیشاتی و محاکمه های سودی رو پیگیری میکنند. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلا یک معلومات بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حادثه های اخیر، همین بازداشت ها، مناسبت های اونها، مقامات قدرتی با افرادی که بازداشت میشوند، پرونده هاشون محاکمه میشود، ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب میکنیم و سببش اون میباشد که مقامات قدرتی اعضایان حکومت یگان معلومات پورا دقیق، معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان درباره این پرونده ها نمیتونند، فقط یک گپ های عمومی گپ میزنند به دلیل، به اساس، هرچند که وظیفه دار هستند اساس های بازداشت، دلیل ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقلی سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار است. اقلا همون مناسبت های آنها باید نشان داده شود به طریق نمیدونم SMS می، آنها به یک دیگر خط می نویسند، آنها به یک دیگر تلفنی صحبت کردند. مثال عادی میگیرم، متهم می سازند که علیم شیرزمانوف نمیدونم چند هزار مبلغ با اعضای همین کمیسیای 44 راگون کرده است و در نتیجه همین هم گویا اعضای کمیسیای 44 بازداشت میشوند، بازپرسی میشوند و زیاده از 10 نفری اونها زندانی میشوند. ولی کنی همون اساس هایی که به جامعه نشون داده شوند، کنی همون گفتی روسا انتقال مبلغ و پریبود با وسیله چی پریبود کردن، از نام علیم شیرزمان این مبلغ اومده است، این نشون داده نمیشود. یک بمانند همون پرونده های اعضای حزب نهضت اسلام، پرونده های بزرگمهر یوروف و دیگر و دیگر که به یکان اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشون میگیرند و زندانی میکنند، نسبتشون پرونده آغاز میکنند.
بسیاری از آنهایی که در بدخشان بازداشت شدند در مدت های خیلی کوتاه به مدت های طولانی، به 17 سال، به 18 سال، به 8 سال یا که به حبس ابد محکوم شدند، به زندان انداخته شدند. به نظر شما سبب چنین حکم های دراز، حکم های طولانی چی است؟
یه سبب اساسیش رو من در اون ببینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک سیستم رپرسیوی، جزادهی، فقط جزادهی مبدل گشته است. در اصل مقصد اساسی با جوابگری کشیدن، جزا دادن انسان، زندان کردن انسان، اصلاح این شخص می باشد. وقتی که یک کس رو به 18 سال و 28 سال و 30 سال زندانی میکنند، من باوری کامل دارم که هیچگاه از زندان این آدم اگر برایدان سوق و سلامت، هیچگاه این آدم اگر جنایتکار اصلی خواهی باشد، این هیچ وقت اصلاح نمی شود. یک خصومت، بدبینی نسبت اقلا کارمندان مقامات قدرتی، نسبت مقامات سود، عدلیه، مفتشان، پراکوراتورا به خود پیدا میکنند و این حس یک روز نه یک روز در شرایط های همون مساعده که شاید پیدا شود بیرون میبراید، یک حادثه ناخوش ممکن بیارد به تاجیکستان. برای چی اینقدر مدت های طولانی میدهند؟ خیلی گفتم یک مقصد جزا دادن ترسوندن شخصانی که حالا زندان نشدند، چون که اعتراض نکنند، برآمد نکنند، به مثل این نفران درباره جنایت های مقامات های قدرتی گپ نزنند، مثال درباره حقوق و آزادی های خود آواز بلند نکنند، درباره کروپسیا گپ نزنند و هکذا می باشد. البته که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان جوابگری را با یک مدت معین مقرر نکرده است. نوشته می شود که از 12 سال می گیریم تا 18 سال جوابگری پیش بینی شده است. بینید که سودیا هم درجه بالای رو می زنند، حالا که امکانیت دارند که 12 سال زنند، یا اینکه مطابق ماده 63 کدکس برفی جنیاتی تاجیکستان از همین ماده، از همون نرمه پایان ترین می تواند که باز پایان تر کنند، یا اینکه عموما همون حکم رو دیگر خیل کنند، تغییر دیان جزا رو. ولی این رو ما در وقت اخیر عموما نمی بینیم، می بینیم که فقط سیستم با سیستم رپرسیوی تبدیل داده شده است و باید که ترس بودار کرده شد، ترس پیدا شود در بین اهالی.
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پرسر و صدا، پرونده های بحث برانگیز، بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز، ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیکای این افراد، وکیلای مدافع این افراد حق داشتن که از بالای آن شکایت کنند، بازبینی این پرونده ها را طلب کنند، ولی ما در وقت آخر میبینیم که حکم ها در یک هفته، در دو هفته، حتی از این هم شاید کمتر، هم پرونده تفتیش می شود، تفتیشات پایان می یابد، هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در اینجا من چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال با سیستم از سیستم دولتداری اتحاد شوروی هم دوره های حکمرانی استالین هیچ فرقیتی ندارد و یک پلان و سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولت اوتوموبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیشنهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پروکورور روان کند، پروکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عیبداری به سود رو میکند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معینی پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست. در مقررات کدکس مرافعی جنایتی مهلت های مرافعی هست، یعنی که مهلت های معین هست برای دیده برآمدن چی بررسی تفتیشات پیشکی. مثال یکم مهلت این دو ماه است، تا دو ماه، یعنی معنی دارد که تا دو ماه باید تفتیش خاتمه داده شود. مهلت های بررسی پرونده در مرحله سودی هست. از بس که در حادثه های اخیر در خروخ رخ داده و وابسته به نه فقط در خروخ الکای ما میتونیم گفت وابسته به بدخشان ها، چون که میدونیم استرداد های غیر قانونی فعالان بدخشان خیلی از خارجه استرداد کرده میشوند و در تاجیکستان حکم های طولانی میگیرند. در اینجا نشان میدهد که یک شماره زیادی کلونی پرونده ها، ممکن زیاده تا یک هزار پرونده باشد و هیچ امکانیت نیست که طبق همون مقررات اساسی قانون مهلت ها رعایت کرده شوند، برای همین کوتاه کرده میشوند. و یکی از عامل دیگرش این به نهایت سست شدن، چون که عموما گویم نبودنی ادوکاتوری تاجیک وابسته به پرونده های جنایتی است. ادوکاتوری تاجیک قدرتی شکایت کردن، قدرتی سخن کردن، قدرتی حمایه کردن نه فقط زیر حمایه خود بلکه خودشان رو ندارن، برای همین یکون شکایت نیست، یکون واکنش نیست. مثال عادی من میتوانم به شما جواب سوالی چی میگن؟ عبرت نیدیم که آیا شما در باره ادوکات های همین بازداشت شده های فعالان بدخشان خبر دارید؟ کی هستن اونها؟ از کدام کلیگی هستن یا کی نه؟ کسی خبر ندارد، برای که اونها از ترس نه خودشون رو نامشون رو افشا میکنند نه یکون حمایه هم میکنند. برای همین وقتی که حکومت چون این پرونده ها رو در مدت یک هفته و دو هفته بررسی میکند، از بازداشت تا برآوردن حکم، کسی درباره این گپ نمیزند، شکایت هم نمیکند و همین یک بار دیگر وادار میکند که هر چی تستر همین شماره های پرونده ها دیده برآمده شود، بازداشت شده ها زندانی کرده شوند، تا اینکه همین مسئله پومیر، وضعیت پومیر از بین برده شود، دیگر درباره این کسی گپ نزند و سخن نراند. باز یگان باز همون رقص و بازی و دیگر و دیگر در جمهوری ما دوام داده شود.
چرا روی اکثر پرونده ها مخصوصا سالهای اخیر مهر مخفی میزنند؟ چرا اکثری بررسی ها در سیزا در بازداشتگاه گذرانده میشوند و کسی راه داده نمیشه؟ حتی بعضی از نزدیکان این بازداشتگاه شکایت میکنند که خودی آنها را در روز اعلان حکم یا در جریان بررسی پرونده ها راه نمیدهند.
یکی از سبب های اساسیش کم فعالیت، سست فعالیت، یعنی که گویم عموما بی فعالیتی ادوکاتور تاجیک است، چون که حمایت کردن نمیتوانند، نه تنها گفتم زیر حمایت رو حقوق خودشون رو نمیتوانند، درخواست نویسند و هم درخواستشون رو حمایت کنند، اوید اون که اخیر بینای سود هست، بینای سود ساخته شده است، اینقدر مبلغ گذاری کرده میشود سودهای جمهوری تاجیکستان، چه از خود تاجیکستان چه بیرون از آن. پس چرا شخصی بیگناه رو نمیتوانید شما در بینای سود سود کنید؟ چونکه شخصی بیگناه، برای آن گفتم که تو حکم سود با قوه قانونی ندارد، اون شخص بیگناه حسابیده میشود. در بینای سیزو پسی پنجره، پسی همون دیوالهای دو متر و سه متر و سیمخورها، پس از ده دوازده همون درهای آهنین، وقتی که سودیا همون اگر هم گویم همون سودیا بی‌غرض باشد در آید و بیند حالی سود شونده رو، آنیک فکر میکند که همین انسان در حقیقت گناهگار است که پسی پنجره آوردن، در همین حجره در پسی پنجره است، خودش رو در چنین مؤسسه نگاه میدارن، یعنی که این یکون گناه دارد، خطر دارد. این یکون نشان دهنده دموکراسی و ولایت قانون یا که مقدس بودن حقوق و آزادی انسان است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هشت دسته منتخب جوانان به چهارک فینال جام آسیا میانی فوتبال بازان تا 20 ساله راه یافت. منتخب تاجیکستان موقعیتش را در رده‌بندی جهانی فوتزال در بین 118 دسته در جای 50 نگاه داشت. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. بعد نتیجه گیری بازی های دوری آخرین در گروه دی که 9 مارت در ازبکستان برگزار شدند، همه تیم های شرکت کننده دوری چهارک نهایی جام آسیا میانی فوتبال بازان تا 20 ساله معین گردیدند. در دوری چهارک نهایی مسابقات غالب گروه ای ازبکستان با دسته دوم گروه بی استرالیا، غالب گروه بی ایران با تیم دوم گروه ای عراق، غالب گروه سی کره جنوبی با دسته دوم گروه دی چین و غالب گروه دی ژاپن با دسته دوم گروه سی اردن بازی خواهند کرد. همین طریق در چهاریک فینال روز شنبه 11 مارت ازبکستان با استرالیا و ایران با عراق، روز یکشنبه 12 مارت کره جنوبی با چین و ژاپن با اردن رقابت میکنند. یادآور میشوم دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در گروه سی در تاشکند در بازی اولش از تیم اردن با حساب 0-2 شکست خورده، در بازی دومش تیم عمان را با حساب 1-0 مغلوب کرد و بازی سومش را با منتخب کره جنوبی با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. در گروه سی دسته کره جنوبی با کسب 7 امتیاز مقام اول را صاحب شده به دور چهاریک نهایی راه یافت. دسته اردن که 4 امتیاز گرفت جای دوم را از آن خود کرد و به چهاریک فینال برآمد. منتخب تاجیکستان نیز 4 امتیاز به دست آورد، ولی از روی تناسب توپ‌ها در زینه سوم قرار گرفت و از سطح شرکت در دور چورک نهایی محروم گشت. سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان علی کوبریف، متخصص بلاروسی، بعد انجام بازی آخرین مرحله گروهی گفت:
متاسفانه ما در این مسابقه وظیفه خود را اجرا کرده نتوانستیم. سببی به 4-1 فینال راه نیافتن دسته، این باخت ما در بازی اول از تیم اردن می باشد.
باید گفت 4 دسته بهترین جام آسیا با قهرمانی جهان میان جوانان تا 20 ساله که ماهای می ایون امسال در اندونزیا دایر می‌گردد راحت می‌گیرد. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در ریتینگ یاردبندی نوی جهانی موقعش را در بین 118 کشور در جای 50 نگه داشت. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی فوتزال آسیا مقام 11 را صاحب شده است. در آسیا ایران، ژاپن، ازبکستان، تایلند و استرالیا در پنجگانه بهترین قرار دارند. جای های منبعد را اندونزیا، ویتنام، عراق، قرغزستان و کویت صاحب شدند. در فهرست نوی جهانی منتخب فوتزال برزیل جای اول، اسپانیا جای دوم و پرتغال جای سوم را کسب کردند. به دهگانه بهترین اینچنین روسیه، ارگنتینا، قزاقستان، ایران، مراکش، اوکراین و پاراگوای داخل شدند. قهرمان فعلی آسیا ژاپن در جای 12، برنده مدال نقره قهرمانی قاره ایران در جای 7 و جایزه‌دار برنجی ازبکستان در جای 24 قرار دارند. یادآور می شوم دسته منتخب فوتزال تاجیکستان سال گذشته در مرحله نهایی جام آسیا خوب بازی کرده به قطار 5 دسته بهترین قاره شامل شد.
با این جهانی پرش، با این تابو تو بخش، نمی روم سر فرا ستاره ای رهنما، ستاره ای راهنمو، راهی امیدم بده، راهی سپیدم بده، او بر فرو فرا ستاره راهنمو، او بر فرو فرا ستاره راهنمو. اشکی سوزی منی، با چشمی روزی منی، سحر بخوابم در او ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، باز این جهانی شگی دلم سرا سر گیری، میخوام بگردون مرا ستاره ای راهنما، نمی نمایی چرا ستاره ای راهنما.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعد شما را همراهی میکنم. مهمان امروز ما هستند نورالله علیف، ورزشکار شناخته تاجیک. نورالله علیف بعد اولین برآمد و غلبه اش در تشکیلات یو اف سی به تاجیکستان برگشت. علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که در یو اف سی برآمد میکند. رقابت این ورزشکار و هواداری صدها نفر از تاجیکستان رهبران تشکیلات یو اف سی را حیرت زده کرد. ضمن صحبت از نورالله علیف درباره سبقتش، مشکلی ها پیش از برآمدن به میدان، جایزه پولی، خورد شدن در امریکا و نقشه های آینده اش پرسیدیم. سوال اولی ما از نورالله علیف این بود که از سبقت اولش در UFC چی تأثیرات دارد؟
نه وقتی که سهر پیش از بای رفتنی بدون به ما ویدیو فیرستاندن که خدر تاجیک سرجام شدن، تاجیکستان همه کسا ما را دستگیری میکنن، خیلی شد شدم و خیلی باز یک موتیواسیای دیگه گرفتیم، خوبای دیگه. وقتی که ما پیش از بای رزمیکا کردیستم، تنهای خود رو گرم کردیستم، آماده کردیستم با بای، با ما کارگرای UFC آمدن که همین راسته مثال در تاجیکستان های ما گفتم ها مثال هم اش آمدن چی کدن مرا که مثال تا نباید بایتیده ای بای اگر این قدر مخلصی شما جمع شده باشه ما گفتم خیلی ما گفتم ایشالا که بای نمید بعد برو آمدیم غلبه کردیم الحمدلله مثال ما شدم که از روی یک موریبای ما این قدر هموطنوی ما این قدر برادر و دوست و شاد شدن و همون شب و روز من وطن خدمت در بگیم یک لوی دنیای دیگه معرفی کردم.
نورالله بید از آمادگیتان برای این برآمد پرسم، بعضی ها گفتن که در وقت کم کردن وزن که برای یک ورزشکار در محربه های مختلف قسمت بسیار مهمی کارش است، در وقت این کم کردن وزن اکمه به مشکل دوچار شده دو سلامتیتان احوالتان بد شده است، این تا کجا واقعیت دارد؟
اکمه همو آخران روزی که پگش در باید وزن رو سپاریم 5-6 کلو میمونیم و 5-6 کلو آخر رو در آخران روز کم میکنیم و من یکم باری خیلی کدگی نبودم. بعد امریکا رفتم، دیتولوگای امریکانس که بعد معلم و باید گفتن این خیلی آسان تر می شود. بعد ما 3 کیلوش از شب کم کردیم و 3 کیلو دیگه شد با سهر مانده، همون سهر کم تر خیلی احوالی آدم بد می شود، لیکن که الحمدلله ویسا کردیم، من خیلی سخت احوالم بد نشد، ویسا کردم خودم لباسوم پوشیدم رفتم ویسا کشیدیم.
چون در وقت من وزن کشم معلوم بود که یک کم احوالتون خسته است.
نه کمه، نه خیلی خسته میشی که 15-16-17 کیلوگرم وزن کم میکنی در یک نیم دو ماه، خیلی خسته میشی.
رقیب شما ورزشکاری تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود، شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او رو به زمین افتانده در زمین کار کنید با او، چرا این تاکتیک رقابت رو پیش گرفتید؟
برای اون که رافائل آلوس یکی از نکاوتی رو یکی از بایچوی هست که خیلی مشت و ضربای پایش و ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کرده بودیم که این معلم و ترینر رو که باید فقط در زمین کتی و ماری بکنیم. کمتر از من خیلی 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 تجربه زیاد بود، برای همین ما با پلان خود او رو مار بود.
راست بساده با اون جنگ ترمان کم خطرناک بود؟
کم نه، خیلی خطرناک
بود. او میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از حساب تشکیلات، از حساب سرپرست و یا از حساب بونوس چقدر مبلغ با دست آورده؟
ما بونوس نگرفتم، لیکن که اکمه دیگر رو نمیدون چانس میگیرن، یکم بای ما 20,000 دلار بود، میکیم که 30% نلاغ میگیرن افتاماتی 13,000 دلار میمونن. با اوجا منیجر هست، 15% منیجر میگیرن، 15% جایی که تمرین میکنیم زال ترینی رو دامو خود چانس میمونن، 5,000 میمونن، 6,000 دلار میمونن. بای اول 3-4 بای اول UFC یکم کسا مبلغ کلو نمیدی
تو زمانه که شما
تو ما معروف شد.
بعضی کارشناسان همین مبلغی که UFC میتیاد برای ورزشکارها در رقابت های اولشون بسیار نوچیز محسوبش. خود شما گفتید که 5-6 هزار دلار میموند، چون یک خب انداز میرده با قماندش هم برای لگر تمرینی.
شما در جریان آمادگی به اولین رقابت و نهی منظورم در لگر تمرینی تا چقدر مبلغ خرج کرده؟ بعضی میگه تا 5 هزار دلار میرود. من نمیدونم تا کجا درست است. چقدر
راست میگن؟ راست میگن که وابسته از ورزشگر است چقدر همین کارو جدی می شمارده. مثال ما در همه تمرین هم خیلی 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 ما جدی مثال تمرین میکنم و ترینرهای مثال به نهایت ترینرهای یکی از ترینرهای بهترین های مثال امریکا رو میگیرم که به نهایت سومی پولی کلون است. مثال هستم برادرهایی که مثال ما دستگیری میکنن و خانگی همون.
در صحبت اول من گفته بودید که برادران خانوادهتون کمک میکنید. شما تولم سرپرست پیدا نکردیدون پدر معروف؟
نه من سرپرست هستن. میگن بیا مثال من حالی خیلی میگم سرپرستی اجداد دارم که اگم با قوات سرپرست دارم مثال خیلی هزار و ده هزار و سه هزار نه.
خب بازم نفتید که لگر کمیتون چقدر خرج کشته؟
خیلی ما هجداد اگر با پول خونه و خوردن مثلا چی ما فقط یه دیتولوگم موجود 10-12 هزار دلار میگیرم. موجود که من یه اوقات تیار میکنم مثلا وزنی من کم میکنم او به غرض که اونجا خونه 3-4 هزار دلار خونه میگیریم و خوردن با مثلا یکم ترینرهایی که تیتره تمرین میتنن خیلی حسابی کردم.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامد ورزشکار معروف داغستانی مانند میکنه. این خودتان بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت و رفتارهای مانند به حبیب نورمگامد شما در زیر سایه همین ورزشکار میمانید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتان مانند باشید و نه به یکم ورزشکار دیگر، حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
نه نگاه کاکا، وقتی که الله تر به یک آدم دیگر مانند کنه مثال نشین مثال رو تا یا که ستیلی مثال ماریبه تا و جنگ تا مثال اکما کار ندارم مثال که با هر یک کس هم که ما اون نیستم. ما تاجیک ما نورالله ما در همه جا گفتن که ما نورالله ما تاجیک ما نه اگم حبیب نه اگم کزمه خدا مثال مانند کدم چی ما بایرخ تاجیکستان از خدم رو برداشتم و در همه جا ما مثال داشت سخن از برای خدم نمیگم. وقتی که هم میکروفون هم UFC رو سینما میکنم ما یک کوششی دارم که ما مثال وطن ما را شناسان که هم خلی وطن. از وقتی من یکم بار امریکا رفته بودم گفتن تا از جای ما گفتم مثال در UFC گفتم از تاجیکستان گفتن تاجیکستان چی های مثال فهم یکم و در گجان چی های میگه مثال من گفتم دولت های چی های یک دولت های ما مثال هم خیلی هست تاجیکا و دولت تاجیکستان مثال ما اگر اهمیت داده باشه یکا وقتی که من میکروفون را داشته میتونم وقتی که اینترویو کلان میشه بعدی باید ما ای برای خودم سوال میتونم ای برای وطن مثال نقل میکنم تو ای برای تاجیکستان که مثال ما هم خیلی تل زده چه میگم چی میگم با توش که مقصدی ما همیه که مثال آروی همی یک سهمی خودم ما گذارم که مثال دولت عظیمو رو در دیگر دولت در دیگر دنیا و مثال شناسنده تاجیکستان بدن. بکیم که بسیار همین سوال بسیار نورلو چی بختم مثال من خدمه یکم کذبای نیا بار دیگه میگم که مانندم نکدم در یکم جورم نگفتم الله هم خیلی کده من ایچ چیز ایزمینیت کده نمیتونم. یا مثال ازی یک شما را مثال بگن که بای اکتور مشهول ماننده مثال در هم ایجا دوران نویستن که اکتا من هر یه تحوی همه نویستی که من ماننده استم اهمیت نمیتی اکتا دیکیم که این خیلی هم بگیری مرا با اگم رقصا و با اگم حافظ مانند نکده یکو میگه باید که از بهترین ورزشگرهای دنیا میسو اگر این خیلی بگیریم وقتی که حبیب زد باید رس دشنبه و تاجیکستان خواب نبود ها اما بر اومدن با ماشین ها چی کدن میسو ده
بله باید اما سال 2018
یک حادثه دیگری که حادثه ناخوش البته با شما در امریکا رخ داد، این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس. این حادثه چهل رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدند؟
مهمون خانمون وقت ساعتش بود، بعد ما میبرامدیم از اوجا دیگه جا میرفتیم، سومکار رو در ماشین بار کردیم و دستاین که امو گستینسا و مهمون خانم مونده و در درونی مهمون خانم کافه میفروختن، کافه خیلی هم ستارباکس هم امو خلی کافه رو بردار رو کدیر آمدیم، کافه گیری گفتیم کافه میگیریم میبرویم میریم موبانی پنج شش مینوت دارم خیلی پنج شش دقیقه در اومدیم کافی را گرفتیم بر اومدیم باید ماشین داشته میبینیم تریزه شکستگی سوکو ما نیست باید میری سوی فیروت کردیم چی کامیرو را دیدیم خیلی دوزا اومدیم تریزه را شکستیم لباس را دوزیدن اگه گفتن که کافته سیم تو حاضر اگه او خبری نیست
صحبت هم گفتید که کارماده مهمان خانه اونقدر خواهش کمک کردن نداشتن برای چی؟
در امریکا این خیلی جنایت های مثل او قط جدی نمی شمارنده در امریکا
برای بعضی عجیب است که در اون داخل سمکا چی بود؟
در داخل سمکا هم لباس ها مونه لباس های ترینر نوتبوک و ساعت تلفن کمتر مبلغ بود هم خیلی چیز هم خیلیت که هم دکومنت و پاسپورت همون در دست مونه
خب شما با تشکیلات UFC برای چهار رقابت شرطنامه امضا کردید، یک رقابت گذشت و حالا در پیش رقابت دیگر دارید، باز که نیتی به اکتگان بر آمدن دارید؟
انشاءالله که ما ماهای ایون و ایول همه ما مقصد دارمگی رقابت کنم و ماه اکتیابر در ابودابی باز UFC برمیگرده ابودابی با انشاءالله که با همین دو بای دیگه همیر سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همین نقشه ها داریم.
در تاجیکستان همین نظرها به هرچند توجه خیلی زیاد است به نوع محاربه های آمیخته، بعضی ها میگن که این خوب است برای رشد تربیه جوانان، اما بعضی دیگه میگن که زیاد حتی پیشنهاد شد که مکتب های مخصوصی واسه به تمرین محاربه های آمیخته تشکیل شود، اما بعضی میگن که نه، اگر این ورزش زیاد رشد کند مثلا زنوزنی بین جوانان و مناقشه ها بین جوانان زیاد میشد. فکر شما همچنین یک ورزشکار کسبی به همین نظرها چی است؟
من خیال میکنم که از همه آدمی سپاکونی چی میگن از همه آدمی آرومترین همی ورزشگارانی محاربه های آمیخته هم مثال نمود در امریکا و در دیگر دولت های دنیا مثال بیسان میکردیم مثال خیلی روش افته گه خیلی خیلی محاربه های آمیخته و من اولی نفهمیدم که در دیگر دولت های دیگر یکم سپارتوین یکم ورزشگری مثال محاربه های آمیخته اگم کسا در بیرون در کچه ها زده باشه و جنگ جنجال کرده باشه.
یعنی فکر می‌کنید آیا ضرورت رشد همین ورزش در تاجیکستان هست یا نیست؟ همین رشد ورزش ما رو بگیرد؟
اکی شید شما نمیدون نیکیم که مثال بچه های موی نم من یعنی مثال یکنیم تاجیک شدم مثال UFC رفتم بعد یو مثال تشکیلات UFC دید که خیلی ما مثال مخلصان بسیار داریم مثال تاجیکستان چی مثال نه بعدش با ورزشگرانی ما ما فکر میکنیم که تا آخری سال 4-5 ورزشگر از ما در UFC برآمد میکنن
از سوژه کیستن؟
کیا فکر میکنید و یعنی امکانیت همی دارن؟
اینجا شانس بسیار ده بچه ها بسیار هم فکر میکنم همی روزای نزدیک باید موین هم پت پیسد کنم موین غفور رو
رولا آخران سوال هم این بود که در مصاحبه قبلی ما شما گفتید که من دو سال بعد این در مصاحبه ما نه بلکه به پریزیدنت UFC گفته بودید که بعد اون رقابت اون در تشکیلات دانا وایت کانتندر سریز که من دو سال بعد چمپیون قهرمان UFC در وزن سبک میشوم، این حرفتان حالا بر سر جای خود باقی است یا عوض کردید بعد اولین رقابت ها؟
صد فویز اکه صد فویز من همین مقصد دارم ایشالا یکنیم پایسی UFC رو با نیتا که تاجیکستان من بلکه
آسیای مرکزی داره با فکر که اگه کس آوردگی نیست.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزاد. یادآور میشوم که همصحبت ما بودن نورالله علیف، ورزشکار معروف محاربه‌های آمیخته از تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای منبعدا با شما خداحافظی میکنم.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید.